بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید صفحه 463 سطر 18. و علی الجمله معناه ان العلم لیس عینه کما یقوله المحجوبون از عینیت المصداقی یستلزم افراد مفهوم العلم منه و مباینته سبحانه لذلك المفهوم. حدیث 16 از باب 10 رو که آخرین حدیث این باب توضیح می دادیم رسیدیم به این جمله: ولا یفرد العلم من الله ولا یبان الله من. این جمله رو مختصر توضیح دادیم و گفتیم که دو تا وجه درش هست. یک وجه این است که لا یفرد به معنای لغوی باشه، یعنی جدا نمی شود. در این صورت من الله متعلق به لا یفرده، لا یفرد علم یعنی علم جدا نمی شود من الله، از خدا علم جدا نمی شود. جمله بعدش میگه خدا هم از علم جدا نمی شود. ولا یبان الله منه یعنی من العلم، که دو تا جمله هم دیگر رو تاکید میکنه. معنی دوم اینی که لا یفرد رو به معنی اصطلاحی بگیریم نه به معنی لغوی، یعنی فرد نمی شود. در این صورت من الله دیگه متعلق به لا یفرد نیست، بلکه متعلق به علمه. اینطور میشه علمی که از خداونده است لا یفرد، یعنی فرد هیچ چیزی نمی شود، مصداق برای هیچ مفهومی نمی شود. بعد اون وقت جمله بعدی لا یبان الله من یه جمله مستقلی میشه دیگه، تأکید جمله قبل نیست، یه جمله مستقله. هر دو جور میتونیم عبارت رو معنا کنیم. الان در توضیح معنی اولی، هنوز وارد معنی دوم نشدیم، که ایشون میفرماید علی الجمله معناه ان العلم لیس عینه. با توجه به معنای اول ما استفاده میکنیم که این حدیث داره خبر میده که علم عین خداوند نیست، یعنی قول حکما که میگویند علم عین ذات خداست قولیش باطل. روایت دلالت میکنه بر بطلان قول حکما. این که حکما گفتن علم عین ذات خداست این که روشنه، اما چطوری از این جمله به دست میاد که این قول باطله؟ یعنی چطوری به دست میاد که علم خدا عین ذاتش نیست؟ توضیح استفاده بطلان قول حکما اینه: درباره علم معتقدند که مفهومش با خداوند، با ذات خداوند یکی نیست. مفهوم علم با ذات خدا یکی نیست، مثلا هیچ مفهومی با مفهوم دیگر یا هیچ مفهومی با ماهیت دیگر یکی نیستند. عینیت رو حکما در مصداق قائلند، یعنی معتقدند که مصداق علم با ذات خدا یکیست، نه مفهوم علم. پس حکما علم را مصداق می دونند. سلام. و معتقدند که این مصداق عین ذات خداست. وقتی علم مصداق قرار داده شد، توجه داریم که مصداق با مفهوم فرق میکنه. بالاخره بین مصداق و مفهوم تفاوته. یکی مصداق، یکی صادقه. دوتاشون یکی نیستن، ولی بینشون مناسبت هست. به همین جهت مناسبت هم یکی بر دیگری صدق میکنه و یکی مساق دیگریست. بینشون مناسبت هست، ولی بینشون عینیت نیست بلکه جداییه. دقت کنید چی دارم عرض میکنم. اینجا عبارت قاضی سعید ابهام داره، یعنی باید مطلب با این توضیح که عرض میکنم روشن بشه. مصداق رو حکما عین ذات کردند. پس مصداق یعنی ذات. مصداق از مفهوم جداست. مفهوم چیه؟ مفهوم علمه. پس مصداق که عین ذاته از مفهوم علم جداست. کلمه مفهوم بردارید بگید مصداق از علم جداست. مصداق علم از مفهوم علم جداست. بگید مصداق علم از علم جداست. کلمه مفهوم بردارید. بعد چون مصداق عین ذاته، وقتی مصداق از مفهوم علم جدا شد، ذات هم از مفهوم علم جدا میشه. این نتیجه حرف فلاسفه است، در حالی که امام میفهمد لا یفرد العلم من الله. علم از خدا جدا نمیشه. فلاسفه علم از خدا جدا کردن. چرا؟ چون علم و یعنی مصداق علم و این ذات گرفتن. چون مصداق علم با مفهوم علم یعنی با علم فرق داشت، ذات هم که این مصداق شد با علم فرق پیدا کرد، یعنی جدا شد. یعنی ذات از علم جدا شد. این بنابر نظر حکم است. ولی امام می فرماد خداوند از علم جدا نمیشه. درست این خلاف کلام حکم. نتیجه میگیم کلام حکم چون با این روایت نمیشه باطل. توجه کردین چطوری قاضی سعید وارد بحث شد؟ گفت حکما میگن علم یعنی مصداق علم عین ذات هست، نه مفهوم علم. اول از کلم مفهوم علم عین ذات نمیگیره، مصداق علم عین ذات میگیره. پس ذات با مصداق علم فرقی نمیکنه، عین همان دیگه، فرق نمیکنه. ولی مصداق از مفهوم علم جداست. هر مصداقی از مفهوم خودش جداست. بله مناسبت بین مصداق و مفهوم هست، ولی عین هم نیستن، جدای از همه. پس مصداق از علم جداست و چون ذات خدا عین این مصداق است، پس ذات خدا هم از علم جداست. در حالی که روایت تا اینجا فلاسفه میگن، یعنی لازمه کلامشونه، در حالی که امام میفرماد که علم از خدا جدا نمیشه، خدا هم از علم جدا نمیشه. پس قول فلاسفه رد میشه. خب به نظر میرسه که کلام قاضی سعید کلام روبراهیه. اما اگر ما مفهوم علم با علم یکی کنیم، لازمه کلام حکما این نیست که ذات خدا از علم جدا باشد. لازمش اینه که ذات خدا از مفهوم علم جدا باشد. خب مسلم جداست، مسلم ذات خدا از مفهوم علم جداست. امام هم که میفرماد علم از خدا نمیشه جدا کرد، خدا را از علم نمیشه جدا کرد، منظورشون مفهوم علم نیست. نمیخوان بفرماد ذات خدا از مفهوم علم جدا نیست. مسلم ذات خدا از مفهوم علم جداست و کلام فلاسفه لازمش اینه که ذات خدا از مفهوم علم جدا باشه، که حرفیست درست، روایت هم ردش نمی کنه. از کلام فلاسفه رو با این روایت نمیشه رد کرد، ولی خب ایشون اینطوری داره رد میکنه و رد کردنش هم عرض کردم مبهمه ها، اونطور که من توضیح دادم باید توجه کنید. مگر اینکه ایشون از این عبارت یه چیز دیگه اراده کرده باشه که ما نفهمیدیم و ردش هم نکردیم، چون برامون روشن نیست. آنچه که از کلام ایشون فهمیده میشه همینیست که عرض میکنه و این کلام کافی نیست، یعنی فلاسفه رو رد نمیکنه، چون لازمه کلام فلاسفه با برداشت ایشون که برداشت خوبی هم هست اینه که ذات خدا از مفهوم علم جداست، همونطور که مصداق علم که این ذات از مفهوم علم جداست، ذات هم که این اون مصداق از مفهوم علم جداست. اینو فلاسفه لازمه کلامشون اولی حرف درستی هم هست، ذات خدا از مفهوم علم جداست و روایت هم نمیخواد این رد کنه. روایت میخواد بگه ذات خدا از علم جدا نیست، نه از مفهوم علم جدا نیست، از مفهوم علم به شک شداست. پس روایت نه، اصلا به طور کلی، به طور کلی شما در هر علمی مصداق دارید، مفهوم دارید. علم اصولی نمیگیم ما هم مطلق علم، مطلق علم نه خیر، در علم اصولی صورت میاد، ولی در همه علم ها مفهوم مصداق داریم. علم رو چه شما حصولی بدونید، چه حضوری بدونید، چه اضافه بدونید، اون علم خارجی میشه مصداق. و اون چه که من در ذهنم از علم تصور میکنم میشه مفهوم، اون مافه ذهن من میشه مفهوم، اون مافه خارج میخواد حصولی باشه، میخواد حضوری باشه، میخواد اضافه باشه، میشه مصداق. اختصاص به حصولی نداریم. در حصولی شما صورت زاید دارید. بله؟ نه، در علم حضوری هم مفهوم هست. یعنی شما علم حضوری چیز ازش نمیفهمید؟ از علم حضوری چیزی نمیفهمید؟ چرا میفهمید؟ همونی که میفهمید میشه مفهوم. چرا دیگه؟ شما از علم حضوری هم مفهوم میگیرین؟ نمیخوام بگیم خودش حاضره یا مفهومش حاضره، مسلم خودش حاضره، اما خودش با مفهوم فرق میکنه. یعنی علم حضوری هم مفهوم داره و با مفهومش فرق میکنه. صفحه 463 سطر 18 و علل جمله معناه، یعنی معنای این کلام امام این است که علم خداوند عین خداوند نیست، کما یقول، این عین بودن رو محجوبون، عین بودن رو محجوبون، یعنی حکما میگوین، حکما معتقدن که علم خدا عین ذات خداست. این روایت این قول حکما رو، یعنی قول این محجوبون رو رد میکنه. از عینیت المصداق، زیرا اگر مصداق عین ذات باشد لازم میاد که جدا کنیم مفهوم علم رو از مصداق یا از خداوند، فرق نمی کنه، چون مصداق هم عین خدا شد دیگه، مصداق علم عین خدا شد، حالا جدا می کنیم مفهوم علم را از خداوند یا از مصداق. لازم دارد عینیت مصداق این را که خداوند از مفهوم علم جدا باشد، همونطور که مصداق از مفهوم علم جداست. عطف تفسیر میگیره و مباینتهی صبح و مباینتهو سبحانه لذلک المفهوم. این مباینتون عطف بر افراد یستلزم و افراد مفهوم علم، جدا کردن مفهوم علم از خدا و جدا کردن خداوند، جدا دانستن خداوند با این مفهوم که خدا هم از این مفهوم جداست، هم مفهوم از خدا جداست هم خدا از مفهوم جداست، زیرا که خدا در این صورت می شود این مصداق علم و مصداق علم از مفهوم جداست، پس خدا هم از مفهوم علم جدا می شه. مصحح افراد مفهوم علم نوشته، افراد در اینجا درست نیست، افراد درسته، همون توی که معنا کرده. افراد بخواد معنا کنید عبارت معنا نمیشه، مگر حالا یه معنای دیگری قاضی سعید اراده کرده غیر از اونی که من عرض کردم که در اون معنا افراد درست باشه. ولا یبعد اشاره به معنای دوم است برای این جمله، ولا یفرد العلم من الله رو به معنای اول معنا کردیم تموم شد، حالا میخوام به معنای دوم معنا کنیم. در معنای دوم عرض کردم مراد از لا یفرد فرد اصطلاحیه، نه فرد لغوی، به معنای جدا شدن نیست، به معنای فرد شدنه. ولا یفرد العلم من الله، من الله متعلق به علمه، یعنی علمی که از خداست فرد نمی شود، نه برای مفهوم علم نه برای هیچ شیء دیگر. نمی توانید علمی رو که مربوط به خداست فرد چیزی قرار بدید. اینم معنی دوم برای این جمله که اول بحث اشاره کردم. ولا یبعد که فهمیده شود از قول امام که فرموده ولا یفرد العلم من الله، فهمیده شود که انه سبحانه فرد لذلک المفهوم نیست، که فرد به معنی اصطلاحی باشه، فرد به معنی جدا شده نباشه. البته فرد به معنی اصطلاحی هم معنی لغوی رو در داخلش داره، وقتی میگیم این شی فرده یعنی این جداست از اون فرد دیگه، اون فرد دیگه هم از این جداست، این دوتا فردا که هر کدوم تعیین خودشونو دارن جدای از یک دیگرن. پس فرد به همون معنی جداییه، منتها الان ما ازش معنی اصطلاحی رو اراده میکنیم، یعنی این که فرد شی و مصداقشه. در این معنی اصطلاحی معنی لغوی هم رعایت شده، منتها عرض میکنم ما دیگه معنی لغوی رو نمیگیریم، فقط میگیم که لا یفرد العلم من الله، من الله رو متعلق به علم میگیریم نه متعلق به لا یفرد. در توضیح اول و معنی اول من الله رو متعلق به لا یفرد گرفتیم، اما در توضیح دوم من الله رو متعلق به علم میگیریم، یعنی میگیم علمی که از خداست، منش هم میشه من ابتداییه، علمی که از خداست لا یفرد، فرد نمیشود برای هیچ مفهومی. انهو فهمیده میشه از قول امام که انهو سبحانه فردی نیست لذلک المفهوم، فرد برای هیچ مفهومی نیست. البته روشنه برای مفاهیم دیگه فرد نیست، منظور ما اینه که فرد برای مفهوم علم نیست، لذا ایشون میگه لذلک المفهوم. خب لا یبعد که از قول امام این فهمیده شود، چطوری این معنا فهمیده میشود؟ به ان تفسیر یفهمه، یعنی فهمیده شدن این معنا به این است که کلمه من رو ابتدایی بگیرید و صله علم قرارش بدید، یعنی متعلقش کنید به علم، نه صله لا یفرد قرارش بدید، یعنی متعلق به لا یفرد نکنیدش. اگر متعلقش کنید به لا یفرد همون معنی اول میشه، اگر متعلقش کنید به علم معنی دوم میشه. ای لیسل علم الذی من الله، ببینید این الذی رو آورده تا من الله رو به علم بچسبونه، به لا یفرد نچسبونه. علمی که از خداوند است فردن لشیء، این فرد برای هیچ چیزی نیست، از جمله فرد برای مفهوم علم هم نیست. اما بنابر این معنا که معنای دوم بود، من می شود صله علم، یعنی متعلق به علم. اما علل معنی المتبادر، اون معنی اول معنی متبادر بود که به ذهن خطور می کرد، اون به ذهن خطور می کرد. این معنی دوم خیلی با ذهن آشنا نیست، اما بنابر معنی متبادر کلمه من صله افراد می شود. باز اینجا نوشته افراد، صله افراد می شود، یعنی متعلق به لایفرد میشه. در معنی اول من صله است، یعنی متعلق به لایفرد. در معنی دوم توجه کردیم که صله علم شد، یعنی متعلق به علم شد. خب مرحوم قاضی سعید اصرار داشتند که علم خدا غیر خدا نیست. خودشون اینطور معنا کردن عبارت رو که علم خدا غیر خدا نیست. اون دو خط قبل از اون خطی که امروز شروع کردیم ببینید، دو خط قبلشو ببینید، اشارتون الى ان علمه تعالی لیس شیئا غیر ذاتی. این جمله رو اشاره گرفت به این که علم خدا غیر ذاتش نیست. الان دو مرتبه اشاره گرفت به این که عین ذاتش هم نیست. یعنی از این جمله دو تا مطلب استفاده کرد، یکی این که علم خدا غیر ذاتش نیست، یکی این که عین ذاتش نیست. خب الان این رفع نقیزن شد. به قاضی گفته میشه این رفع نقیزنه، میگید نه عینشه نه غیرشه. وقتی میگید عینش نیست یعنی غیرش هست، وقتی میگید غیرش نیست یعنی عینش هست. وقتی حال جمع کردید گفتید نه غیرش هست نه عینش هست، یعنی نه غیرش هست و نه غیرش هست، یا نه عینه، بله نه عینش هست نه لا عینش هست، هر دو داری نفی میکنید، نه غیرش هست نه لا غیرش هست. وقتی میگید عین نیست یعنی لا، یعنی لا عینه. از طرفی میگید غیر نیست یعنی عین هست. خب پس هم عینه هم لا عینه، میشه رفع نقیزن و باطله. مثل این که بگید لا هو و لا غیره. علم خدا نه خداست نه غیر خدا، این هم رفع نقیزنه. این دومی که رفع نقیزنه قبولش دارید، اولی هم رفع نقیزین قبولش کنید، جواب میده. دومی رفع نقیزین درسته و جایز هم نیست، اما اولی رفع نقیزین نیست. وقتی میگیم که علم عین ذات خدا نیست و غیر ذات خدا نیست، تناقض نگفتم. زیرا یه راه سوم داریم، بیان مطلب اینه اگر علم خدا غیر ذات خدا باشه، بر خدا صدق نمی کنه. اگر عین ذات خدا باشه، بر خدا صدق می کنه. ما میگیم که راه سوم داریم و اون اینه که علم خدا باشه ولی بر خدا صدق نکنه. و به عبارتی دیگر علم رو به معنی عدم الجهل میگیره. علم رو اصلا صادق بر خدا قرار نمیدیم، چه عین خدا بشود چه غیر خدا، بلکه غیر صادق قرار میدیم. به عبارت بهتر، از اول علم رو به دو احتمال تقسیم میکنیم، یا صادق است یا غیر صادق. صادق هم یا غیری است که صدق میکند بر خدا، یا عین است که صدق میکند بر خدا. دو قسم صادق پیدا کردیم، یکی عین یکی غیر، یک قسم غیر صادق پیدا کردیم. اون دوتا صادقا رو ما نفی کردیم، گفتیم خدا علمی که صادق باشد و عینش باشد نیست، علمی که صادق باشد و غیر باشد نیست، بلکه اصلا خداوند علمی است که این علم صدق نمی کنه بر او، عدم الجهل که بر خدا صدق نمی کنه. درسته خدا جاهل نیست، ولی عدم الجهل برش صدق نمی کنه. شما الان ملاحظه کنید بر انسان دو چیز صدق می کنه، یکی ذاتیش که میگیم انسان حیوان ناطق است، این محمول عین موضوعه، یکی عارضش میگیم انسان زاهج است، این محمول غیر موضوعه. الان ملاحظه کنید دو تا صادق داشتیم بر این موضوع، یکی شد عین موضوع یکی شد غیر موضوع، ولی هر دو صدق کردیم. یه چیزی دیگه بر انسان صدق نمی کنه، شجر یا عدم انسان بر انسان صدق نمی کنه. پس نسبت به انسان ما همین حالت ست حالت رو داریم، یکی این که چیزی پیدا کنیم که بر انسان صدق نمی کنه، یکی این که چیزی پیدا کنیم که صدق می کنه. اونی که صدق می کنه دو حالت داره، یا صدق میکند و عین است یا صدق میکند و غیر است. حالا در مورد خداوند سه چیز داریم، یکی عدم الجهل که صدق نمیکند، یکی علم که صدق میکند و عین است، یکی علم که صدق میکند و غیر است. ما نفی کردیم علمی رو که صدق کند و عین باشد و علمی رو که صدق کند و غیر باشد، این هر دو رو نفی کردیم. راه سوم داریم، علم و عدم الجهل بگیریم که اصلا صدق نکنه. چون راه سوم داریم رفع نقیزه نکردیم. اگر منحصرا راه به همین دو قسم منحصر بود، وقت ما اگر هر دو رو برمیداشیم رفع نقیزه میشد، ولی راه منحصر به این دو تا نیست. مطلب روشن شد؟ فقط یه نکته باقی مونده که اینم من عرض کنم، علمی که عین است با علمی که غیر است، اگر فرض کنید راه سوم نداشتیم و این دوتا نقیز بودن، چطوری توجیه میکنید نقیز بودنشون؟ هر دو که امر ثبوتی هن، که علمی که عین است علمی که غیر است، این که نقیز نیستن با هم، دو تا امر ثبوتی که نقیز نیستن. در همون جا که توهم میکنیم که رفع نقیزه کردیم، این شبه میاد که ما رفع نقیزه نکردیم. علمی که عین است با علمی که غیر است تناقض نداره، علم با لا علم تناقض داره، نه علمی که عین است با علمی که غیر است، این دو تا هر دو ایجابی هست، تناقضی بینشون نیست. ایشون اشاره میکنه به جواب، میگه گاهی بین دو شی تناقض است و اون دو شی نقیز همند، ارتفاعشون محاله، گاهی بین دو شی تناقض نیست، دوتا لازم نقیزه یا یکیشون لازم نقیزه، بازم ارتفاعشون محاله. مثلا زوج و لا زوج، اینا دوتا نقیزه، ارتفاعشون محاله. زوج و فرد، یکیشون لازم نقیزه. مثلا فرد لازم لا زوجه یا زوج لازم لا فرده. شما وقتی میگین زوج و فرد، یه طرفتون زوجه یه طرفتون لازوجه، ولی به جای لازوج فرد گفتید. زوج و فرد رو میگن لازم نقیز، زوج و لازوج رو میگن نقیز. فرق نمی کنه چه لازم نقیز باشه چه نقیز باشه، ارتفاع نقیز این باطله، ارتفاع لازم نقیز این باطله. حالا در مورد بحث ما، شما این علم و لا علم بگید میشه نقیز، علمی که عین است و علمی که غیر است بگید میشن لازم نقیز. همونطور که رفع علم و لا علم که رفع نقیز نجایز نیست، رفع علمی که عین است و رفع علمی که غیر است چون لازم نقیز اینن جایز نیست. این عرض کردم این تکمیل اشکال ها. بعد قاضی سعید جواب میده که امر منحصر بین این دوتا نیست، تا نقیزان یا لازم نقیزان شوند و ارتفاعشون محال باشد، بلکه ما امر سومی هم داریم، اون جواب قاضیه که توضیح داده شد. حالا عبارت توجه کنیم، ثم لا یتوهمن که قول ما که میگیم العلم لیس شیئا غیره ولا عینه، به نظرتون نرسه که نظیر قول بعضی هست که میگن خداوند لا هو ولا غیره، خداوند نه علم است نه غیره، یا علم نه خداوند است نه غیر خداوند. فکر نکن اون گفته ما نظیر این گفته است، زیرا که گفته ما که اولی است صحیح است و هو المختار، و گفته دیگران که ثانی است باطل است کما فی الاخبار. و ذالک، چرا قول ما نظیر قول این گروه نیست؟ لأن فی الثانی، یعنی در گفته دوم که مال دیگران است، وقع القولان فی طرف نقیز، دو قول در طرف نقیزن، اگه بخوام هر دوشون رو نفی کنیم لازم میاد ارتفاع نقیزه. فمفاد لا هو این است که غیر است، و مفاد لا غیره این است که هو است. حالا اگر شما بگید لا هو ولا غیره، معناش اینه که لا غیر، نه غیر است و نه لا غیر، یا معناش اینه که نه هو است و نه لا هو. خب تناقض میشه، به خلاف قول اول که قول ماست، زیرا عینیت و غیریت که نقیزه هم نیستن، از لوازم نقیزه این هم نیستن. راه سوم در وجود داره، احتمال ان یکون ذات خداوند علم باشد نه غیر علم، اما بدون اینکه این علم بر خدا صدق کند. علم رو به معنی عدم الجهل میگیریم، اگر به معنی عدم الجهل شد دیگه بر خدا صدق نمی کنه. اینا دیگه توضیحاتی که از خارج عرض کردم، ایشون داره مختصر میگه، من مفصلشو گفتم. و مرجع او، یعنی مرجع این مفهوم یا مرجع این علم، به این است که لا جهل فی کما مضافی وضع الاخبار، و ساعتی تحقیق و مفصل انشاءالله تعالی. یه مطلب دیگه هم باقی مونده، اینم بخونمش. آخرین جمله که در این خبر وجود داشت این بود، لیس بین الله و بین علمهی حد. ایشون میفهمد این تأکید احکام سابق است، بلکه برهان بر احکام سابق است. احکام سابق همه درباره علم بود، لا یوسف علم منه به عین، لا یوسف به کیفه، لا یفرد، این احکام سابقه بودن، ستوف بودن. این جمله اخیر تأکید اونهاست بلکه برهان بر اونهاست. توضیح مطلب اینه، اگر خداوند علمی داشته باشد که غیر اوست یا عین اوست، این علم محدود است. اگر خداوند علمی داشته باشد که عین اوست یا غیر اوست، میشه محدود. و لیس بین الله و بین علمه حدون، این که عرض کردم مقدمه اول بود، این لیس بین الله و بین علمه حدون که در روایت استفاده شد، این مقدمه دومه. مجموع مقدمه نتیجه میدند که پس برای خداوند علمی که غیرش باشد یا عینش باشد نیست. خب کلام امام که به منزله کبرا بود، درسته، بین علم خدا و خدا حدی نیست، این درسته، اما صغرا که چطور برای خدا اگر علمی ثابت باشد که عین خدا باشد یا غیر خدا باشد حد درست میکنه، اون صغرا رو باید اثبات کنه، چگونه حد درست میشه، اینو توجه کنه. ذات خداوند امریست، مفهوم علم امر دیگری است. حالا چه این دو امر به لحاظ مصداق عین هم باشن یا زاید، مثلا ذات خداوند، خب ذات یه مفهوم دیگه، ذات یه مفهوم، مفهوم علم هم که مفهوم. حالا این دو مفهوم ممکنه بگید مصداقشون یکیست، ممکنه بگید مصداقشون یکی نیست، یعنی مثلا علم زاید و ذاته و لذا این دو مصداق یکی نیستند، فرقی نمی کنه. چه مصداقا رو این هم کنید چه مصداقا رو غیر هم کنید، دو تا مفهوم ها غیر همند. اونی که ذاته یعنی مفهوم ذات و اونی که علم یعنی مفهوم علم، دوتا غیر همه. چرا غیر همه؟ هر دو مفهومی غیر همه، نه فقط این دوتا. دو مفهوم ملاحظه کنی، تا جایی که این مفهوم میاد، خب این مفهوم میاد، اون یکی دیگه نمیتونه بیاد، جایی هم که اون میاد این نمیتونه بیاد. اصلا معنای تغایر همینه، تغایر دو مفهوم اینه که این مفهوم توی اون مفهوم نمیاد، چه اگه میامد تغایر نداشتن. تغایر دو مفهوم معنیش اینه که این مفهوم تا یه جایی میاد که اون آمده، از اون جایی که اون آمده دیگه جلو نمیره، برعکس اون مفهوم همینطور. اون مفهوم دوم هم که میاد تا جایی میاد که این اولی آمده، دیگه نمیتونه در محدوده این اولی داخل بشه، و الا لازمه دوتا مفهوم یکی بشه. پس همه مفهوم ها اینطورن، دو تا مفهوم کنار هم بذارید میبینید این محدود خودش اشغال میکنه، اونم محدود خودش اشغال میکنه، هیچ کدوم تو محدوده دیگران دیگری نمیره. چرا؟ چون محدود مفهوم از هم جدان. به قول مرحوم سبزواری، ماهیت ها مفهوم ها مسار کثرت هست، یعنی کثیرن، با هم سازگار نیستن، عینیت ندارن. ممکنه مصداق ها عینیت داشته باشن، ولی مفهوم ها هیچ وقت عینیت ندارن. و اگه اینطور مفهوم علم با مفهوم ذات میشن جدا، وقت هم ذات میشه محدود هم علم میشه محدود. پس اگر علم خدا غیر خدا باشد، چون مرحوم قاضی سعید عینیت قبول نکرد، ولی اینو قبول کرد که علم خدا غیر خدا نیست. این که عین خدا هست قبول نکرد، ولی غیر خدا نیست رو قبول کرد. علم خدا غیر غیر خدا نیست. بعد میگه اگر باشد، اگر علم خدا غیر خدا باشد، خب دو مفهوم میشه دیگه، یکی میشه مفهوم ذات، یکی میشه مفهوم علم. مفهوم ها رو که الان بیان کردیم هر دوشون محدودند، چون در اون محدوده دیگری داخل نمیشند. پس لازم میاد بین خدا و بین علمش حد باشد و امام میفهمد لیسه بین الله و بین علمی حدون. نتیجه میگیریم پس علم خدا غیر خدا نیست، چون اگر علم خدا غیر خدا باشد هر کدام دو مفهوم متفاوت میشن و هر کدام محدود میشن، چه مصداقشون این هم باشد چه مصداقشون این هم نباشد. با این استدلال ایشون بیان کرد که علم خدا غیر خدا نیست، نه این خدا هست بلکه غیر خدا نیست. و اما قول امام که فرموده ولیس بین الله و بین علمی حدون، فتأکیدون للاحکام سابقه بل برهان للاحکام سابقه. تأکید با لام میاد، تأکیدون للاحکام سابقه، برهان با علا میاد، برهانون علل احکام سابقه. ولی اشکالی نداره اینجا هر دو رو یه دونه لام آورده به هر دو مربوط کرده. یا میتونیم بگیم للاحکام سابقه مربوط به تأکیده، برای برهانم یه علل احکام سابقه تقدیر میگیر. ای لوکانه، حالا میخواد برهان رو درست کنه، برهان که ادعا کرد میخواد اونو تنظیمش کنه. لوکان الله تعالی علم، که اون علم غیر از خداست یا عین فردی. بله خوب منو نشد. لوکان الله علم، اگر برای خداوند علم باشه، که هو یعنی اون خداوند، من اول هو رو برگردونم به علم درست نیست، هو یعنی خداوند، برای خدا علمی باشد که خداوند غیر اون علم است یا عین فردی از اون علم است. لکان کلاهما محدودن، کلاهما یعنی هم خدا همون علم، هر دو محدود میشن، چون خدا میشه ذات، اون علم هم میشه مفهوم. این دوتا مفهوم ها که یکی مفهوم ذاته یکی مفهوم علمه با هم یکی نیستن، بلکه جدان. وقتی جدا هستن محدود به یک دیگرن، یعنی این تو حد اون داخل نمیشه، اونم تو حد این داخل نمیشه، محدود به یک دیگرن. اگه محدود شدن کلام امام میاد که لیس بین الله و بین علمی حد دون. لأن چرا لازم این دو تا محدودن، یعنی ذات و علم چرا محدودن؟ زیرا دو طبیعت مختلفن بالمفهوم، و هر دو طبیعتی که مختلفه بالمفهومند یجب ان ینتهی احدهما بالاخر، باید یکی به وسیله دیگری منتهی شود. یعنی وقتی رسیدیم به اون یکی دیگه باید این اولی تموم بشه، اون دومی شروع بشه. از دومی هم بیایید به سمت اولی، وقتی رسیدیم به اولی باید دومی تموم بشه، اولی شروع بشه. خب دو ذات و علم دو طبیعت مختلف بالمفهوم میشوند، و دو طبیعت مختلف بالمفهوم چه به حسب صدق این باشن یا زائد باشن، این تمام کنه به حسب صدق این نوزن جمله معترض است. یجب ان ینتهی، واجب است که منتهی شود یکی از این دو طبیعت به دیگری. حالا چه مصداقشون یکی باشه چه نباشه، لازم میاد که مفهوم ها یکی به دیگری منتهی شود، و منتهی شدن یعنی محدود بودن. لازم میاد که هم این ذات محدود باشه، همون علم محدود باشه، و به عبارت دیگر لازم میاد که بین خدا و بین علمش حد باشد، در حالی که ما فهمون ولیس بین الله و بین علمی حد. و این کانه، این و این کانه یعنی و این کانه، این محدود شدن منتهی شدن، و این کانه این منتهی شدن به سبب. توجه کنید در خارج ما مفهوم که نداریم، که بگیم این مفهوم تو خارج با رسیدن به محدوده اون مفهوم تموم میشه. مفهوم ها تو ذهنمونه، تو ذهنمون ما یه جایگاهی برای این مفهوم درست کردیم، یه جایگاهی برای مفهوم دیگه درست کردیم. اون مفهوم تو جایگاه خودشه، تو جایگاه اون یکی دیگه نمیاد، و بالعکس اون اولی هم دومی هم تو جایگاه خودش تو جایگاه اولی نمیاد. و این معنی محدود بودنه، منتها محدود بودن دو مفهوم در عقل، نه مفهوم محدود بودن در خارج. ما در خارج مفهوم نداریم که بخوام بیان کنیم که محدودن یا نه. و این کان این تناهی احد المفهومین بالآخر به حسب العقل، ولو این تناهی به حسب عقل باشه، بالاخره واجب است که این تناهی حاصل بشه. وقتی تناهی حاصل شد، صدق میکند که بین خدا و بین علمش حد است. وقت امام میفرماید ولیس بین الله و بین علمه حد، نفی میکنه کلام این حد داشتن رو و دلیل نتیجه میدهد که بین علم خدا و ذات خدا حدی نیست، یعنی اینکه علم خدا غیر ذات او نیست، ولو اینش نیست ولی غیرش هم نیست. و این کان این منتهی شدن به حسب عقل. چطوری به حسب عقل منتهی می شود یه مفهوم به مفهوم دیگر؟ و انیقال هی ذاتون، اشاره کنیم به ذات، بگیم این ذات، اشاره ذهنی ها، چون بحث ما الان در ذهنه، اشاره ذهنی کنیم به ذات و مفهوم ذات رو بریم تو ذهن، بگیم خب این ذات. بعد اشاره کنیم به علم، بگیم ها اونا علمون، حالا چه این علم عینش باشه یا غیرش باشه اون دیگه مهم نیست. مهم اینه که در ذهن من الان یه ذاتی درست شد محدود، یه علمی درست شد محدود. وقتی تو ذات من این دوتا وقتی به هم برخورد کردن، در هم دیگه فرو نرفتن، از هم جدا شدن، قهران دو مفهوم میشون، دو مفهوم جدا، دو مفهوم جدا، دو مفهوم جدا هم همونطور که عرض کردیم محدودن، هر کدوم به حد دیگری میرسه کوتاه میاد و ادامه پیدا نمیکنه. پس دو مفهوم ها حتما میشن متناهی. حالا اگر خداوند را علم بدانید، چه علم را غیر او حساب کنید چه عین او، محدودیت لازم میاد به بیانی که گفته شد. و چون محدودیت باطل است، پس این که بین خداوند، پس این که علم خداوند غیرش باشه، غیرش باشد باطل است. اگه علم خدا غیرش باشد این مشکلات پیش میاد. پس حکم میکنیم به این که علم خدا غیرش نیست، ولی قبول نکردیم که عینش باشد، ولی لااقل این است که غیرش نیست. البته لااقل درست نگفتم، باید بگم اصلا لااقل رو باید برداریم بگیم غیرش نیست یا عینش نیست. خب بحثمون شد، بحث در باب دهم تموم شد، باب یازدهم میشه جلسه.